اندیش، تو زندانی هستی. گمان نمی کنم بدین زودی ها آزاد شوی. مال و دارایی برای تو سودی ندارد. خیلی خب، من باید بروم. بنشینید و دوستانه با هم کنار
بیایید. ابراهیم ساجد
چه شنیدید بخش اول بود از نمایش رادیویی عشق بزرگتری هم هست. در بخش تحلیلی برنامه همراه میشیم با کارشناسان محترم تا توضیحاتشون رو در مورد این نمایش بشنویم و از نظراتشون آگاه بشیم. سلام، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. فریال آذری هستم با قسمت اول از برنامه رویکرد در خدمتتون هستم.
سلام خدمت دوستان و طرفداران نمایش‌های رادیویی. محسن خیمه‌دوست هستم، منتقد تئاتر.
کنیم از خود آقای سالور که یک شاهزاده قجری بودن، نویسنده و فیلمنامه نویس البته ایرانی. پیش از این هم از ایشون چند تا کار نقد رفتیم و امروز هم یک قسمت دیگر از کارهای ایشون رو به بوته نقد می‌ذاریم. آقای سالور در مدرسه فردوس تجریش تحصیلات ابتداییشون رو گذروندن و تحصیلات متوسطشون رو در دبیرستان فیروز بهرام اتمام رسوندن.
متولد چه سالی هستن؟
3 آبان 1302 و در 17 آبان هم سال 1370 درگذشتن. ایشون بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن جذب مطبوعات میشن و در مجله سبا نویسندگیشون رو آغاز میکنن که اون زمان مجله سبا از مجلات پرتیراژ دوره خودش بوده. نویسندگی در مجله سبا باعث میشه که ایشون اسم و رسمی پیدا کنن و برای همگان دوره خودشون شناخته بشن. مهارت ایشون در داستان پردازی تاریخیه و اثری هم که از امروز قراره بشنویم و تا 5 قسمت هم دنبالش میکنیم هم یک نمایش مستند تاریخیه. جناب سالور بعد از انقلاب 57 ایران رو ترک میکنن و ساکن کشور کانادا میشن.
اگر از فیلم هایی هم که نوشته اطلاع دارین یه بیانی بکن.
قربانگاه، دلاوران بدون شمشیر میجنگند، مردی از جنوب، هوخشترا، پرتوی روشن بر زندگی نیای کوروش بزرگ، گرشاسب، عباد و قیام مزدکیان، شهرآشوب، سلحشورانی که تاریخ ایران رو رقم زدن، دلاور جز به آثاریه که میشه ازش نام
آثار نوشتاریه.
یکی از مهمترین مباحثی که آقای سالور باید بهش اشاره بکنیم اینه که آقای سالور پژوهشگر تاریخ ایران باستان بودن و رویدادهای تاریخ و اجتماعی رو بررسی میکردن و تلاششون این بوده که تاریخ ایران رو از سیطره قلم بیگانه ها نجات بده و گزارش های تاریخی نادرست رو در می آورده از توی کتب تاریخی و با تحلیل به شواهد معتبر تاریخی و استناد به اونها حقایق تاریخ رو بازگو می کرده و می تونسته سره رو از ناسره در تاریخ تشخیص بده. تا جایی که ما معتقدیم که در بحث تاریخ ایران باستان نام سبکتگین سالور به پاورقی نویسی گره خورده، یعنی همیشه پاورقی هایی رو در صنعت مطبوعات قدیم ایران داشتن که به عنوان پاورقی های جنجال برانگیز و خواندنی پرطرفدار بودن. یک کتابی هست از آقای سبکتگین سالور به اسم فرامین کوروش کبیر و اثرات اجتماعی آن که در انتهای این کتاب هم یک سری اسناد و تصاویری منتشر شده که کمتر اتفاقا دیده شده اما متعلق به سبکتگین سالوره که این کتاب رو آقای علی مصریان درباره خود آقای سالور نوشتن که عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
تکین سالور همجور که گفتین پیشتاز تاریخی نویسی است در فضای عمومی، از جمله از طریق پاورقی نویسی هایی که داشته توجه مخاطب در فضای عام رو به مطالب تاریخی جلب میکرده. مطالب تاریخی بیشتر در حوزه آکادمی مطرح میشده و کمتر تو فضای عمومی بوده و مسائل تاریخی در فضای عمومی بیشتر با روایت‌های تخیلی و حتی گاه با خرافات همراه بوده. سبک‌تکین سالور یک کار مثبتش در واقع همین بوده که نگاه به تاریخ رو در فضای عمومی مستقل از خرافات و اشتباهات تاریخی مطرح می‌کرده و به همین دلیل سعی کرده که مطالب تاریخی رو با فرم دراماتیک در نوشته ها و داستان هاش و حتی در برخی فیلمنامه هاش بیاره و به همین دلیل سبک‌تکین سالور با یک دشواری اساسی در روایت تاریخی نویسی روبرو میشه. در روایت تاریخی نویسی هر کسی که بخواد این کارو بکنه با این مسئله روبرو میشه که از یک طرف باید نگاه به تاریخ و مسائل تاریخی دیسکریپتیو و توصیفی باشه، اما از طرف دیگری چون میخواد در قالب داستان، نمایش نامه یا حتی فیلم نامه باشه باید نورماتیو یا دراماتیک باشه. خب از یک طرف مطالب توصیفی به درد دراماتایز کردن نمیخوره، از طرف دیگری وقتی میخوان مطلبی رو دراماتایز کنن باید توی توصیف دست ببرن و این درست نقطه مقابل انگیزه کسی است که میخواد تاریخ رو با توصیف درست ارائه کنه. این اون دشواری است که سبک‌تکین سالور باش مواجه بوده و به نظر میرسه که هرچی جلوتر میومده سعی میکرده که بر این دشواری غلبه بکنه و خب گاهی وقتا جانب توصیف رو میگرفته، درام خیلی جذاب نمیشده. گاهی وقتا که درام رو میخواسته جذاب کنه مجبور بوده توی توصیف تاریخی دست ببره، یک عشقی رو وارد بکنه، یک انتقامی رو وارد بکنه که توی تاریخ نبوده. به هر حال این دشواری همچنان در سبک روایت تاریخی هم وجود داره، به خصوص وقتی که قرار باشه که این روایت‌های تاریخی تبدیل به پاورقی هم بشه. پاورقی یعنی که در فضای عمومی خواننده عام اینا رو میخونه، نباید حوصله‌اش سر بره. خب تاریخ هم به یک معنا اگر توصیف بخواد بشه حوصله سر بر هست. این تضاد رو ما در این نمایشنامه عشق بزرگتری هم هست میبینیم، جاهایی متوجه میشیم که توصیف تاریخی داره روایت رو مونوتون میکنه و جاهایی که داره اوج روایت دراماتیک رو میبینیم اونجا احتمالاً باید یک دستکاری هایی در اتفاقات تاریخی صورت گرفته باشه. ما یک نگاهی بکنیم به ساختار نمایش نامه. ساختار نمایش یک ساختار خطی ارسطویی هست بر مبنای تقسیم بندی مقدمه، میانه و نتیجه و سبک‌تکین سالور در نوشتن این کار از این روایت خطی استفاده کرده. ما نه سیال ذهن میبینیم، نه پرش‌های تاریخی میبینیم، نه رئالیسم تخیلی میبینیم، نه سورئال میبینیم. یک جور روایت خطی است و کل پنج قسمت نمایشنامه عشق بزرگتری هم هست بر مبنای همین ساختار شکل گرفته. به نظر میرسه که این ساختار روایت خطی مناسبتی داشته باشه با تاریخ، چون تاریخ هم از گذشته به حال و از حال به آینده داره شکل میگیره. به نظر میرسه این خط سیر عینی در تاریخ با روایت خطی از تاریخ هماهنگ تره و به هر حال این سبک رو سبک‌تکین سالور انتخاب کرده. البته کسانی هم هستن که تاریخ رو به شکل پدیدارشناسانه و سیال ذهن روایت کردن، طوری که ما گذشته رو در حال میبینیم، حال رو میبرن در گذشته و ترکیبی از گذشته و حال رو نشون میدن و روایت غیر خطی از تاریخ هم داریم. اما در اینجا این ساختار نمایشنامه ساختار خطی است. سبکی رو که سبک‌تکین سالور انتخاب کرده متناسب با این ساختار خطی سبک رئال هست. ما رئالیسم رو مبنای روایت
یه مستند درام نمیبینینش؟
چرا؟ الان در واقع داشتم همین رو میگفتم که ضمن این که رئال هست زبان حماسی رو هم انتخاب کرده. این زبان حماسی برای اینکه ما رو به تاریخ وصل بکنه نوعی دراماتایز کردن حالات مستند تاریخی هم هست و با ترکیب دیتاهای تاریخی با زبان حماسی نوعی دراماتایز کردن یک مستند رو به قول شما انجام داده. خب خود این کار ضمن این که روایت مستند رو از تاریخ دراماتایز میکنه با اون مشکل تضاد بین توصیف و دراماتایز کردن هم مواجه میشه، که این مشکل البته در بخش شخصیت پردازی هم هست که در قسمت‌های بعد که داریم از شخصیت‌ها صحبت میکنیم این نوع مشکل روایت و سبک رو در اونجا هم مطرح میکنیم.
فکر میکنم که بخشی از نوع ادبیاتی که توی این متن هست برمیگرده به خاستگاه خود سبکتگین توی خاندان قاجار که با شیوه و آداب و ادبیات قجری بزرگ شده. به همین دلیل هم سبکتگین سالور نوع قلمی که داره خورده به سمت ادبیات کهن پیش میره و ممکنه ما حتی عبارات و جملاتی رو بشنویم که این عبارات و جملات دور از مکالمات روزمره ما باشه. انتخاب کلماتش با انتخاب کلماتی که مردم تو محاوره روزمرهشون به کار میبرن متفاوته. من فکر میکنم یه کمی تحت تأثیر این قضیه هم باشه.
یعنی اصطلاحاتی که به کار میبره اصطلاحات مربوط به اون دوره هست یا نیست؟ منظور
هستش ولی نه تو مردم، تو خود طایفه قجری. خب میدونیم که مادرش نزهت الملوک که سالور بوده و یه خواهر داشته ناستاب و یه خواهر هم داشته مزین السلطنه که اینها فرزندان عبدالله میرزای سالور و نزهت الملوک سالور بودن و اینها با سه کارگر بزرگ شدن و شیوه زندگی درباری و عیانی رو گذروندن. بنابراین ادبیات برخواسته از اون خاستگاه و اون فرهنگ من فکر میکنم، این نه اینکه فقط در اینجا نوشته باشه، چون من تو متن‌های دیگه‌ای هم که ازشون نقد کردیم این نوع ادبیات رو دیدیم، فکر می‌کنم مثلا جزء ادبیات خودش بوده، یعنی اینجوری یاد گرفته مثلا حرف بزنه.
در اینکه تسلطی داشته روی ادبیات و اصطلاحات قاجار شکی نیست، اینها رو خیلی خوب در نوشته‌های دیگه‌اش هم به کار می‌برد و می‌بینیم. اما پرسش من این بود که شما این اصطلاحات رو در محاورات کاراکترهای این نمایش هم میبینید؟
تا یه حدی میبینیم، به خصوص وقتی ماریا داره حرف میزنه. من میخوام که قصه خیلی لو نره، ولی وقتی داره حرف میزنه شما این نوع ادبیات فاخر رو توش میبینید و یه کمی از گفتار روزمره مردم به نظر من فاصله میگیره.
مردم فعلی؟
مردم دوره، حتی کوچه و بازار دوره خودش.
دوره خودش. ولی این اصطلاحات با اصطلاحات دوره‌ای که داره در نمایش نامه مطرح میکنه هماهنگ هست یا نیست؟ چون این دوره دوره قدیمیه.
ببینید، برمیگرده به دوره سامانیان و توی مردم دیلم داره میگذره و مردم آذربایجان. به لحاظ ساختاری و ادبی اگر بخوام بهش برگردم، خب الان مردمان دیلم جزو استان گیلانن دیگه. گیلانی ها اقوام مختلفی ساکنن که یکی از اون اقوام دیلمی هن و نوع ادبیاتشون و جمله نویسیشون و اصلا بیان کلماتشون با این متفاوته دیگه. یعنی الان داره فارسی کاملا سر حرف میزنه، در صورتی که وقتی درباره مردم دیلم حرف میزنیم خب با گویش و لحجه خودشون حرف میزنن. چرا باید فارسی سر حرف بزن؟ حتی توی منطقه شمیرانات که بعداً بهش میرسیم که در مورد حاکم اونجا میخواییم حرف بزنیم، والی شمیرانات میخواییم حرف بزنیم، هم همینه. یعنی مردم که تا همین دوره پهلوی دوم هم توی شمیرانات ساکن بودن احتمالاً یادشونه که یه لهجه شمرونی وجود داشته که نزدیک بوده به لهجه های تبری و مردم با اون لهجه حرف می زدن. بعدن که حالا الحاق شده به تهران و تحت تأثیر تمرکزگرایی. این لهجه داره از بین میره، حالا هنوز قدیمیاش کم و بیش حرف میزنن ولی تقریبا حالت مرده پیدا کرد و این شکلی نبوده که ما فکر کنیم با همین بیان در دوره سامانی حرف میزن.
بله، در واقع مشکل روایت تاریخی هم همینه که سبکتگین سالور این دشواری رو به جای اینکه با پژوهش روی اصطلاحات اون دوره انجام بده که کار سختیه، از اصطلاحات دوران خودش یا قدیمی تر از خودش استفاده کرده تا بتونه اون فضای قدیمی رو به فضای زمان خودش
وصل. چیزی هست اینه که اون وقت درک مطلب خیلی دشوار میشه، یعنی فارسی معیار که حالا لهجه تهرانی رو به عنوان فارسی معیار انتخاب کردن صرفا به این دلیل که تهران پایتخته، به عنوان یک زبان میانجی قرار داد بسته شد که بتونن همه بفهمن دیگه، وگرنه که قرار باشه هر کسی به زبان خودش توی یک نمایش و توی یک روایت تاریخی دیالوگ بگه، خب دیگه معمولا از درک عموم خارج میشه دیگه. یعنی اگر الان مثلا ایشون دیلمی می نوشت، تالشی می نوشت، گیلکی می نوشت، فرق نمی کنه، هستن به یکی از اون گویش ها و زبان های منطقه گیلان امروزی که زبان سبکتگین سالور هم بهش گیلان می گفتن، اگر قرار به هر کدوم از اینها بنویسه باید بپذیریم که از درک عموم خارج می شد، چون این یک چیزیه که مال یک قومیت خاصی، اون وقت بعدش نیازمنده یک زیرنویس می شد. خب اما وقتی که به یک زبان مشترک میرسیم اون وقت این قضیه یه ذره متفاوت میشه.
رسیدیم به همون مسئله که من اول گفتم، یعنی مسئله تضاد بین توصیف از تاریخ و دراماتایز کردن تاریخ. اگر بخوایم تاریخ رو بر همون مبنایی که بوده توصیف کنیم، مشکل فهم دوران معاصر پیش میاد، و اگر بخوایم متناسب با فهم دوران معاصر اون رو روایت کنیم، مشکل جدایی از اصطلاحات دوران تاریخی پیش میاد و این توصیف رو زیر سوال میبره. بنابراین خیلی کار سختی است.
یک کمی باید بریم رو بحث معادل سازی. همونطوری که وقتی تو صنعت ترجمه ما میایم و ترجمه مرغ همسایه غازه رو میبریم فرض مثال به این سمت که چمن همسایه سبز تره و توی فکر میکنم زبانهای دیگه براش معادل سازی میکنیم، یا ما اگر داریم میگیم دیگ به دیگ میگه رود سیاه، میبریم ترجمه میکنیم کتری به قوری میگه تو چقدر سیاهی، یا هر چیز دیگه ای، اونجا باید این رو هم بپذیریم که باید برای اینکه فهم همگان باشه معادل سازی بشه، چه کلمات چه اصطلاحات، وگرنه نمیشود که برای مردم زمانه قابل فهم باشه. ولی این معادل سازیه باید با رعایت حقوق حقیقت تاریخی باشه، یعنی باید اون چیزی که در بطن حقیقت اون تاریخ نشسته رو حفظ کنیم ولی براش جوری معادل سازی کنیم که به فرهنگ اون آسیب نزنه، قابل فهم باشه و ما رو از اون بنمایه اصلی هم دور نکنه. من فکر میکنم تمام تلاش سالور و توی این نوع نمایش نامه ها همین بوده.
بله همین هست و حالا باید ببینیم و بشنویم که آیا موفق بوده یا نه. در نمایش ما زبانی رو میبینیم استفاده میشه که به نظر میرسه نه زبان معاصره و نه زبان آن زمانی است که سبکتگین سالور داره توصیفش میکنه. شاید ما با یه زبان ساختگی و مصنوعی روبرو هستیم برای اینکه اون تضاد بین توصیف و دراماتایز کردن رو بتونه برطرف بکنه.
زبان مثلا مصنوعی وقتی نیست. که زبان کتابیه.
وقت بله دقیقاً ادبیاتی یک جوری بگیم. میگه وقتی که مرد به اوج خشم میرسد میگرید من که چنینم. آیا این جمله جمله آن زمانه؟ به جمله این زمانی به نظر میسه جمله هیچ کدوم نیست.
هیچ کدوم، نه جمله این زمانه نه جمله آن زمانه، این یک ساختار نوشتاری، زبان نوشتاریمون همیشه در همه زبان‌های دنیا زبان گفتاریمون متفاوت بوده. خب ما وقتی می‌خوایم نوشتاری حرف بزنیم میگیم حال من خوب است. اگر شما از من بپرسید چطورید، حال شما چطور است، من باید جواب بدم حال من خوب است. ولی نه شما از من میپرسید حال شما چطور است، نه من جواب میدم حال من خوب است. شما میگی چطوری، منم میگم خوبم. چقدر کوتاه شد؟
حالا سوال اینجاست، خب؟ آیا ما مجاز هستیم برای دراماتایز کردن یک فضای تاریخی زبان ادبیمون رو به کار ببریم؟ آره. اسمش هم بگذاریم زبان تاریخی؟
نه، بحث این که زبان تاریخی هست نیست. لحن یکم تاریخیه. مثلا
یعنی در واقع زبان حماسی میشه.
لحن تاریخیه، شاید حتی حماسیه. من که چنینم، اصلا کی الان میگه من چنینم؟
این لحن حماسی.
چنینم نمیگیم که. حالا این آدم به عنوان یک دلاور هم داره معرفی میشه، یک جنگجوه که حالا یه دوره‌ای تو قسمت اول ما داریم میخونیم که این آدم جنگجو و دلاور قصه ما به اسارت در اومد. وقتی داریم در مورد اسارتش حرف میزنیم باید بپذیریم که ممکنه بتونه اینجوری حرف بزنه، اما واقعیت نداره ها. یعنی در ادبیات شما به این شکلی حرف نمیزنید و در کتاب اینجوری حرف میزنید
و حتی دلیلی نداره حماسی است در تاریخ هم این گونه صحبت بکنه.
گویش های خراسان و لهجه های خراسانی به ما نشون میده که مردم خراسان، یعنی زبان یه مسیری داره دیگه، یه قصه ای با خودش داره، مشخص میکنه که مردم چجوری حرف میزدن. تقریبا ما میدونیم که دوره فردوسی مردم چطوری حرف میزدن. یک سری کلمات خراسانی و کاربرد لهجه خراسانی در اشعار فردوسی هست، ولی کسی مگه مثل فردوسی به نظم حرف میزده؟ یا مگر کسی با اون ادبیات حرف میزده؟ نه، واقعیت اینه که ممکنه انتخاب کلمات متفاوت باشه نسبت به چیزی که ما حرف میزنیم، ولی باز هم تا این حد و با این لحنی که ایشون حرف میزنه نیست. توی بعضی از گویش ها، البته توی دیلمی نه، ولی مثلا تو گویش های خراسانی، در مورد خراسان وقتی حرف میزنم یه توضیح برای شنوندگان بدم، در مورد خراسان بزرگ دارم حرف میزنم، نه استان خراسان خودمون، نه خراسان و ماور و نهر حرف میزنم، یعنی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی خودمون، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، سینکیانگ چین، در مورد همه اینها با هم دارم حرف میزنم. وقتی در مورد گویش ها و زبان ها و لهجه های خراسانی حرف میزنیم یعنی این منطقه. توی خراسانی مثلا شما میبینید که تو بعضی از گویش هاشون به خصوص مردم هزاره افغانستان امروزی، من به مثال دست درازی نمیگن، تعرض نمیگن، میگه که از تطاول بدور باشد، یعنی کسی بهش دست درازی نکنه، ازش کش نره نخوره. ما این رو توی ادبیات خودمون استفاده نمی کنیم. خب توی ساختار ادبی امروزی ما، آره، ما تو ادبیات فارسی این کلمه رو میشناسیم چون تو شعر هست، وین تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سرا و پرده گل نعر زنان خواهد شد. ما اونجا این کلمه رو داریم ولی استفاده نداریم. این که شما یک کلمه رو استفاده نمی کنید ولی تو ادبیاتتون وجود داره، میتونه توی مثلا لهجه خراسانی، لهجه دیلمی، زبانهاشون رو کار ندارم و چون اون وقت یه سری کلمات دیگر بهش اضافه میشه که از اون زبان خودشون میاد، کاربرد پیدا کنه، یعنی نوع انتخاب کلماتش متفاوت بشه.
بله.
ولی لحن وقتی اومد شد چنین باشد، ما هیچ جا نمیگیم چنین باشد.
ولی الان شما نگاه بکنید در زبان زمان قاجار، ما یه ادبیاتی داریم که اگه کسی بخواد تاریخ قاجار رو روایت کنه میره زبان قاجار رو استفاده میکنه، چون ما اون زبان رو داریم، اصطلاحات رو داریم. اگر بخوایم از این روش سبکتکین سالور استفاده کنیم، زبان حالمون رو ادبیاتی کنیم، نمیتوانیم زبان قاجار رو بیان بکنیم.
وقتی که میخواستن یه جمله خیلی، حالا یه مثالی تو از ادبیات قاجار بیارم، تصدق. توی ادبیات دربار اگر اینو استفاده کنن میگن قربانتان شوم، تصدقتان گردم. ولی تو زبان مردم با کوچه و بازار میگه آخه تصدقت، بعد ادامه حرفش رو میزنه. اینا دوتا قضیه متفاوته. برای همین میگم این ادبیات ادبیاتیه که از دل دربار در میاد، نه از دل مردم کوچه و بازار. از تربیت سبکتگین سالور در دربار قجر داره در میاد. این یه بخش قصه است. یه بخش دیگه قصه اینه که این نوع ادبیات فاخر رو به عنوان زبان میانجی گرفته برای اینکه این قصه رو روایت کنه. خیلی به نظر من خطا نکرده. چرا؟ چون که توی ادبیات سبکتگین سالور داره قصه در محور فرمان روایان و حکام اون دوره میگذره.
ضمن این که چاره دیگه هم نداشتی.
آره و واقعا چاره ای هم
ادبیات اون زمان دسترسی نداشتی.
حتی اگر داشته باشه هم نمیتونه باهاش کاری بکنه، چون از همه فهمی خارج میشه.
عزیزان شنونده، فردا با پخش دومین بخش از این نمایش جذاب ایرانی و گفتگوی در مورد همین اثر با کارشناسان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر و خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
الله أجرنا والتعازي في مصاب أعاد طفا تليدا في مصاب يجدد الحزن فينا لكئا في الصدور جرحا جديدا
مثل ما شئت أن تكون شهيدا كان لا بد أن تكون أكيدا يا ابنة الصين ما تزال فتيا مثل ما كنت في الشباب عنيدا
ورحيما بالمؤمنين رؤوفا وغليظا بالكافرين شديدا
وكما اعتدت أن تعيش عزيزا عشت حرا مجاهدا صديدا
يا شهيد يا سعيد يا إمام
ونظمت السنين وهي عقود في سبيل الجهاد عقدا فريدا.
سامتك الحياة وهي غرور فأبيت الحياة عمرا زهيدا.
هكذا اخترت أن تعيش مجيدا مثل ما اخترت أن تموت حميدا.
عالما مؤمنا يضيء ويهدي في ظلام الظلال نور.